أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي بعد الله به الأمم. ضمن تشکر از دوستان عزیزی که به موقع در جلسه حاضر شدند، انشالله در بحث احکام عبادات اگر سوالی باقی مونده از درس، به شرط اینکه همه عزیزان صوت ها و کلیپ های درس رو کامل گوش داده باشند و اگر نکته ای مونده باشه تو این جلسه با هم مباحثه کنیم. ما قبلا هم عرض کردیم خدمت عزیزان، ممکنه نکته به ذهن عزیزان برسد یا مثالی به ذهن دوستان برسد که لازم باشه در این جلسات، جلسات تکمیلی مباحث، بهش پرداخته بشه و حتی گاهی مثال هایی که دوستان زدن و نکاتی که گفتن باعث رفع شبهه و ابهام درس شده و اگر نکته بوده در درس ارائه داده شده ما برای آینده حل میکنیم و انشالله جلسات برای دیگران مفید واقع بشه، انشاءالله برای همه از اونی که هستن و آیندگانی که از این جلسات استفاده خواهند کرد. پس دو طرفه اصلا قرار نیست اینجا ما کاری انجام بدیم، عزیزانی هم که در جلسه هستن مشارکت دو طرفه داشته باشیم که جلسه مفید باشه انشاءالله. اگر عزیزان با سوال شروع کنن فکر میکنم بهتر باشه که نکاتی که از درس احکام عبادات، موضوع اصلی بحث ما در اون ترمی که الان مباحث عبادت مطرح شد، از طهارت شروع میشه، نماز و احکام مطلوب به نماز و مسائلی که در اون زمینه بود، تقلید، تا برسید به هر مسائلی که خوندید توی جلسه ای که هستیم، انشالله هر چقدر که فرصت باشد در خدمت دوستان هستیم. عزیزان اگر کسی سوالی داره شروع کنیم.
استاد خسته نباشید، ما چند تا سوال آماده کردیم خدمتتون، اگر که لطف کنید طبق اونا پیش بریم. حالا بازم اگه دوستان سوالی داشتن،
قبل از اینکه این نکته رو بگین که از عزیزان سوالی کرده در مورد اطلاق کلمه کافر به سایر ادیان غیر از اسلام توضیح بفرمایید. حالا نظر از آقا امام رو من قبلا هم گفتم، یک بار دیگه هم عرض می‌کنیم که حضرت امام می‌فرمان ادیان غیر اسلام، غیر مسلمانان، اینها کافر محسوب میشن و تعبیر محکوم به نجاست هستند. امام میفرمایند در تحلیل الوسیط جلد 1، غیر مسلمان از هر دین و مذهبی که باشد محکوم به نجاست است. حالا به این معنای کفر یک معنا پیدا میکنه. حضرت آقا میفرمایند کفاری که به دین اسلام متدین نیستند نجس میباشند، اما اهل کتاب یهود، نصارا، زرتشتی و صابئین پاک هستند. نظر مراجع دیگه هم در همین حول و محور متفاوت است، اما غالب نظر مراجع همین نظر مقام معظم رهبری است که اهل کتاب رو پاک میدونن و اونا رو از حالا بحث نجاست طهارت براشون احکام خاصی رو قائل هستن. بفهمید طبق اون برنامه که دارید سوالات رو مطرح کنید. اگر کسی باز سوالی داشتش تو همین سوالات به صورت مکتوب بنویسه، انشالله ما در خلال سوالاتی که طبق برنامه انجام بدیم به سوالات مکتوب هم سعی میکنیم پاسخ بدیم انشالله.
آرزم که دست سوالات اول در مورد تکلیف و تقلید هست. سوالی پرسیدن عزیزان که با سلام، در مورد شرایط تکلیف فرمودین که سه شرط برای تکلیف وجود داره که عبارتند از بلوغ، عقل و قدرت، اما فقط در مورد بلوغ و شرایطش توضیح دادید، در مورد عقل و قدرت توضیح ندید، ممنون میشم توضیح بفرمایید.
در مورد عقل و قدرت شرایط بلوغ، من یک سوالی دارم. اگر این نفر از عزیزانی که مثلا بیماری روحی دارد یا بیماری جسمی دارد، معلول روحی است، این گفتیم در مورد بلوغ توضیح دادیم، آیا این رو ما ذی عقل میدونیم؟ اگه یک کار خطایی ازش سر بزنه او رو ملامت میکنیم؟ خیر. در مورد احکام دینی هم همینطوره، کسی که قدرت عقلی ندارد، توانایی تصمیم گیری ندارد، به تعبیر معلول است، معلول عقلی است و حالا با تعبیر عامیانه عقب افتاده میفهمم مثلا در اصطلاح عامیانه، این دیگه تکلیفی ندارد که بگیم نماز رو باید بخواند، روزه رو باید بگیرد، اگه به حدی باشد که اینها رو نفهمد و نتونه انجام بده. در مورد بلوغ عرض فرمودین شده، در مورد عقل، در مورد قدرت جسم، یک نفر که هستش مثلا پای نداره، دستی نداره، وقتی میخوایم وضو بگیریم، وقتی دست نداره دیگه اون دستش ساقط است، احکام نسبت به اون نقص بدنش از او خواسته نمیشود، معلول دست نداره، خب اون دستش دیگه در وضو ساقط است، دیگه نیاز نداره کاری انجام بده. اما اگر جسمش به مقداری توان داره که برخی احکام رو بتونه درست انجام بده، باید انجام بده. اینا فرض از همه لحاظ سالمه، لحاظ ظاهری، اما بیماری‌هایی دارد که نمیتونه مثلا درست خم بشه، کمر درد داره، اگه از دور نگاه کنیم میگیم فرد سالمی، اما نمیتونه خم بشه، نمیتونه مثلا درست بیسته. به همین نسبت احکام نماز بر او سبکتر میشه. مثلا نماز نشسته که نفر میخواد بخونه، اداره طبیعی داره راه میره و میتونه بشینه، میتونه بلند بشه، ولی که سنش زیاد بشه نماز نشسته نباید بخونه. اما اگر میتونه مقدارشون ایستاده بخواند و نمیتونه زیاد بیستد، میفهمن همون مقداری که میتونه بیسته نمازش رو به صورت کامل و صحیح بخواند. اگر نتونست مثلا رکوع بره، در حالت مثلا نشسته مقداری خم بشود، و اگر نتونست خم بشه اشاره بکند. به همین نحو احکام نسبت به توان افراد از اونها خواسته شده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این تعبیر حالا به نظرم توضیح برای این مقدار کافیه، چون عزیزان همه بالاخره از اعاظم هستن. من میترسم زیاد توضیح بدم ملامت آور باشه برای دیگران. اگر توضیح ناقص هستش باید عزیزان کمک کنن نکات سوال رو بفهمن. هرچی من تونستم میگم رفقای دیگه هم تو این زمینه دوست دارم با نوشته های خودشون یاری کنن که کلاس معطل صحبت های بنده فقط نشه. بفرمایید عزیزان اگر نکته ای هست. خب اگر مجری جلسه اجازه بده ما کلا خودمون جلسه رو بریم جلو. این سوال اول رو متوجه شدم جوابش هم که حالا عرض کردم، یکی از عزیزان به صورت مکتوب سوال کردن که بنده الان با اجازه آیت الله وحید از آیت الله لنگرانی، آیت الله وحید حفظه الله از آیت الله لنگرانی رحمه الله تقلید میکنم، در انتخاب هیچ کدام تحقیقی نکردم و با راهنمایی اطرافیان و یک طلبه از اقوام انتخابشان کردم. الان میتونم آیت الله خامنه‌ای را جایگزین آیت الله وحید بکنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث احکام تقلید گفتیم اگر از یکی از مراجع جایز التقلید با تحقیق یا به طریقی که اطمینان کردید به این نفری که تحقیق کرده دارین تقلید میکنید، حق عوض کردن مرجع تقلید رو ندارید مگر اینکه یقین حاصل کنید یا یک گمانی حاصل بشه که شما تحقیق مجدد بکنید و به یقین برسید که مرجع تقلید زنده فعلی علم است از مرجع تقلیدی که دارین ازش تقلید میکنید. ممکنه بنده خودم نظر این باشه که از آقا شما تقلید کنید، اما همچین حقی ندارم بگم شما از آیت الله وحید حفظه الله بدون هیچ حجت و دلیلی به حضرت آقا مراجعه کنید و رجوع کنید. اما اگه نه، ممکنه بگید برای من گمان حاصل شده یا اطمینان پیدا کردم که حضرت آقا علم هستن، بله اینجا باید اگه در هنگامی که یقین کردید حضرت آقا علم هستن باید عدول کنید به مرجعی که مطمئن هستید علم از دیگران است. اگر با یک تحقیق مختصر بکنید به این نتیجه برسید، دیگه باز نیاز نیست برید فردا دوباره تحقیق بکنید. یعنی اگه بخواید این اتفاق بیفته و شما همش تحقیق بکنید، این همیشه کارتون اینه که شما بین دوباره مرجع تقلید، چون از هر روحانی از هر متخصصی بپرسید ممکنه یک نظری بده و شما دوباره دچار تشتت بشید. اگر به این نتیجه رسیدید اشکالی ندارد این کاری که میخواد بکنید. فهمودن که ببخشید خواندن دعای فرج در قنوت مشکلی نداره، اگه منظورتون دعای اللهم کل ولیک است چون خطاب خداوند است نه، اما این دعای فرجی که توش مخاطب پیامبر و امام علی و مثلا امام زمان مستقیم قرار میگیرن، فرمودن این دعا رو در قنوت نماز نخوانید. به زحمت ملاک تغییر مرجع رو بفرمایید، چون افراد کثیر هستن که مرجع رو طبق قاعده انتخاب نکردن و الان سردرگم هستن برای انتخاب. بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقا همون مطالبی که در درس تقلید یک جلسه 15 دقیقه، چون همه عزیزان ضبط هم دارن دیگه بحث مطالب تقلید رو، یک جلسه 15 دقیقه یا فقط 20 دقیقه حد اکثر شده گوش بدید، من اونجا کامل عرض کردم. خلاصش اینه که الان اگر نمیدونید از مرجع درستی تقلید میکنید یا مرجع که انتخاب کردید شیوه درستی در مسیر انتخاب کردید اون شیوه درست بود یا نبوده، شما باید نگاه کنید ببینید این مرجع جایز تقلید هست یا نیست. یک، راهی که رفتید اطمینان به دیگران بوده یا نه رو هوا شما این کار کردید. اگر راه انتخاب مرجع رو درست نرفتید و الان تحقیق بکنید به مرجعی برسید غیر از مرجع فعلی، باید از مرجعی که الان بهش رسیدید تقلید بکنید. مثال میزنیم، شما توی خانوادهتون همه مقلد حضرت وحید بودن، مثال بالا رو ما میزنیم. الان دارید توی دانشگاه توی حوزه جای هستید، تقریبا با اون تحقیقی که میکنید به این یقین یا گمان بالا یا اطمینان میرسید که حضرت آقا علم هستن، آقا سیستانی علم هستن، آقای وحید، اینجا باید فکر تغییر باشید. البته طوری نباشد که باز فردا رفتید توی جمع دیگه مرجعتون رو میخوان عوض کنید. به صورت یک تصمیم قطعی و یک تصمیم با پشتوانه تحقیقی باشد. پس اگر از مرجع تقلید میکنید، ممکن نفر بگه آقا ما این حرف رو متوجه نمیشیم، میخوان از آقا تقلید کنیم. آیا جایز است از یک مرجعی که نمیدونیم علم است از آقا یا آقا علم از او هستن عدول کنیم به از آقا؟ ما طبق نظر از آقا اینجا دلیلی نداره. مثلا بعضی مراجع که اصلا میگن این کار نباید بکنید، بعضی مراجع مثلا آقای ستانی میگن اگه واقعا به تساوی مراجع رسیدید اجازه میدن. حضرت آقا همچین اجازه ای ندادن. باید ببینید مرجع فعلی که ازش تقلید میکنید در حال حاضر خودتون مکلف دونید از او تقلید کنید، نظرش در مورد عدول از مساوی به مساوی چیه، چون هیچ حجتی برای عدول به مرجع فعلی ندارید. اما اگر یک مرجع رو تقلید میکنید که جزء مراجع مشهور جایز التقلید نیست، مثلا آیت الله فلانی که اسمش مثلا اصلا اولین بار این نفر بگید ممکنه بشنوه، اگر اون شخص هستش اینجا بله باید اصلا مرجع رو به یکی از مراجعی که گمان به علامتش هست بین این مراجع تحقیق کنید و به مرجع اعلم برسید. من در چون نوجوان نیستی چون غالبا یعنی میگم این نفر نوجوان دختر 9 ساله یا پسر مثلا 14 15 ساله است، ما به جانمه میکنیم از فلانی تقلید کن مثلا بچ دلیل هم میاریم. اما برای شما که از اعضایی مثل آقای وحید، مثل آقای سیستانی، مثل آقای مکاری، مثل از آقا تقلید میکنیم، توصیه‌مون این است به فکر تعویض مرجع تقلید نباشید. آقای فلاح‌زاده بارها ما ازشون پرسیدیم شما از کی تقلید میکنید، چون فهمودن که این سوال رو که میپرسید ممکنه براتون انگیزه ایجاد بشه مرجعتون عوض بکنید. از کسی که بلو که خیلی قبولش دارین سوال نپرسید اگر مراجع جایز التقلید دارین تقلید میکنید. اما اگر نفر تازه میخواد تقلید کنه به شما مراجعه میکند، اون شخص میخواد بیاد از یک مرجع تقلید کند، بله شما میتونید براش معرفی کنید، راه حل رو بهش بگید، حتی مثلا بگید فلان مرجع بهتر است و او رو مثلا راهنمایی کنید. من منتظرم که عزیزان یک سوالی بپرسن، مثلا یک اشکالی به حرف بنده وارد کنن، بگن مثلا فلانی چیز دیگه ای گفته، مثلا من نقص میکنم این حرف شما رو. خیلی استقبال میکنیم. سوال کردم من به ترتیب اون سوالات میرم جلو دیگه. ببخشید اگر پسر بچه‌ای به سن بلوغ برسد ولی هیچ کدوم از نشانه بلوغ، نشانه های علائم بلوغ نداشته باشد، حکم شرعی و چگونه است؟ خب مگه میشه به سن بلوغ برسه نشانه نداشته باشه؟ که نشانه های بلوغ سن زمان رسیدن سن، اگه منظور علائم چندگانه ظاهری است، بله گفتیم در بلوغ یکی از شرایط بلوغ موجود بشه اون شخص بالغ میشه، یا سنش یا اون علائمش یا اون احتلامی که گفتم. گفتیم بعضی مراجع علائم ظاهری هم شرط میدونن، برخی سن احتلام رو و اون محتلم شدن رو شرط میدونن، به علاوه سن که هر کدوم زودتر اتفاق بیفتد علامت بلوغ است. کسی سوالی داره یا نه همه فقط دارن گوش میدن؟ از 73 نفر خب سوالات داره زیاد میشه، من پس تونتر سوالات مکتوب رو میخونم. اگر کسی در اواخر عمر متوجه شود که فلان احکام رو اشتباه انجام میداده، به طوری که نمازهایش باطل بوده یا کلا تارک نماز بوده، در مدت کوتاهی که از عمر باقی مانده شروع به قضای نماز میکند و از دنیا میرود، آیا در قبال باقی مانده نمازهای قضا شده وظیفه برگردن قراس میباشد یا خیر؟ آقا اگر این شخص قاعده گفتیم در این گفتیم اگر وصیت کرده و مشخص یقینا در وصیت چه مقدار نماز قضا داره برای ورثه است و پسر بزرگتر به عهده پسر بزرگتر هستش که این نمازها رو انجام ده، یه وقت وصیت کرده از ثلث باید طبق وصیت انجام ده، یه وقت ما اطمینان داریم نماز قضایی دارد، تعدادش رو نمیدونیم، حداقلش رو انجام میده، بازم به عهده پسر بزرگتر است، از ثلث این برداشته نمیشه. یه وقت هم از هیچ چی نگفتیم، ما هم مثلا شک داریم که نماز قضا داشته میخونه، نماز احتیاطی میخونه، هیچ وظیفه‌ای به ورثه برای ورثه نیست. من سوالات رو دارم میخونم. استاد روش خوندن نماز شب رو میشه توضیح بدهید؟ روشش به نظر من سرچ بزنید، اما نماز شب 11 رکعت است، 10 رکعتش نماز شب است، یک رکعت نماز تنها و فرادا است، نماز وتر یا وتر بهش میگن، هر دوتاشو گفتن به معنای نماز یک رکعتی و تکی. نماز شفع به معنای دو رکعتی، این که میگن خدای مثلا فلانی رو شفیع ما قرار بده، یعنی ما رو همراه او واسطه او به یک فیضی برسون. این 10 رکعت رو بهتر است نزدیک صبح بکنید، اگر خوف دارید که صبح بیدار نشید همون نیمه شب به بعد میتونید بخونید. و سوره هایی رو گفتن و اینه که مثلا استغفاری باید بکنیم برای مؤمنین و مفصل میتونید هم مفصل شد بکنید، هم که کلا ما گستاهی داشتیم میگفت شما بلند شد دو رکعت نماز بخون قبل از نماز صبح، دو رکعت با یک رکعت تکی بخون، این دیگه به فیض نماز شب برسیم. برخی میفهمن اگه نصف این نماز شب رو بخونیم ادامهش رو به عنوان قضا میشه بخونیم، باز برخی میگن که نه. یک سرچ مختصر بزنید، چیز خاصی نداره، مهم این خاصش اینه که شما تنظیم کنید برنامه‌تون رو برای بیدار شدن قبل از نماز صبح یا توفیق داشتن به این کار. من میگم حالا در جزئیاتش ممکنه با یک کم و زیادی اصلش انجام بشود و به فیض برسید انشالله. میگم فرصت این بحث مستحبات رو بذاریم انشالله برای جلسه ای که وقتمون بیشتر باشه. ببخشید، با اسناد با آیه شریفه و من یبتغ غیر الاسلام دینه، کسی که حالا تبعی به پیمان سرعتیان کافر گفته میشود. عرض کردیم در مورد کافر نظر مختلف نظر امام گفتیم، گفتیم بله نظر امام فهمان حتی نجس هم هستن غیر مسلمان هم. و اطلاق کفر در نسبت به اینا صحیح است. برخی مراجع میفهمن اونها کافر میگیم، دسته کافر را با هم فهم میکنن، کافر صاحب دین داریم یا پیروان ادیان آسمانی هستن که اونها نجس نیستن. برخی هم که دیگه لایکن هم پیرو ادیان آسمانی نیستن، اونها محکوم به نجاست هستن، که همین هم باز اختلافی بنابرای تدبارجی. برخی گفتن نه اونها نجس هستن. در درس هزاری فهمیدی تنها معنی انسان نجس است. در کتاب چاپ 17 بهار 1401 ذکر شده که تنها معنی انسان بلکه معنی هر حیوان حرام. بله ما اگه گفتیم اونجا بفهمید درسیش کنیم خدمت عزیزان، و اگر نه که بله هر حیوان حرام گوشتی که خون جنده دارد معنیش باطله، ممکنه سنگلسانی بوده باشد. و اگر عزیزان همین کسی که خانم سلیمانی نیا اگر آدرس اون درس رو دارن بفهمن که ما اصلاح کنیم. از آدمی مثل ما بعید نیست این اشتباهات این گونه، اما قطعا حرف شما درست است. معنی انسان بر حیوانی که حرام، حتی من یک مسئله هم الان براتون بخونم که برخی حیوانات حلال گوشتم در بحث این که منیشون پاک یا نجسه، امام خمینی میفهمن معنی هر حیوانی که خون جنده دارد خواه حلال گوشت باشد یا حرام گوشت نجسه است. تازه اگه بخوایم یک مقدار دقیق تر بگیم، حضرت آقا میفهمن معنی انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جنده دارد نجسه است، معنی حیوانات حلال گوشت بنابر احتیاط واجب نجسه است. اینم تکمله حرف فرمایش خانم سلیمانی میاد. از در مورد تقلید خانم ساکان اگه اشتباه نکنم میفهمم، از کجا بدونیم این یقینی که حاصل کردیم احساسات قاطیش نیست؟ بنده پیشنهاد کردم که دنبال تعویض مرجع نباشید، اما اینکه شما باید تصمیم بگیرید که این یقینی احساسات قاطیش هست یا نیست. من اگه بخوام الان به شما کمک کنم بهتره در این زمینه توضیح ندهم، چون که کسانی که مردد میشن بین عوض کردن مرجع تقلید ممکنه مثلا با عرایض هر بزرگواری که با اون مشورت میگیرن خب تحت تاثیر قرار بگیرن، بگن ای پس علم مثلا دست مقام معظم رهبری این، اینا گمان ها، اینا دلیل نمیشه که ما بگیم اینها راه حل تعویض مرجع تقلیده. ممکنه نفر مقاله آقای سیستانی باشه، آقا رو به عنوان یک امام برای مسلمین ازش پیروی کنه، هر دستوری مقام معظم رهبری میدن اطاعت کنه، هیچ تعارضی و هیچ مشکلی هم تو زندگیش ایجاد نشه. ممکنه نفر بگه آقا اگه من میخوام تقلید بکنم، درست تقلید کنم، یقین پیدا کردم با تحقیقی که از دو نفر عادل کردم، یا اطمینانی که به تحقیق اهل اطمینان مثلا این نفر پدری برادر اهل علمی دارید یا خودتون اهل علم هستید تحقیق کردید به یک نفری دیگه رسیدید، اینجا بله عوض کردن مرجع تقلید بدون مانع است. اما با شک و شبهه دنبال تعویض مرجع تقلید گفتیم نباشید. فهمودن آقای خانم هاشمی درسته گفتن خواندن دعای قرآنی در سجده مکروه. داریم در رکوع ظاهرا قرآن خواندن یا دعای قرآنی اشکالی ندارد، یا در سجده اشکالی دونش این دو تا بودش. بعد من یک لحظه این نگاه کنم تا موقع بریم سال بعدی. سلام، بنده نام باید آتما بعید، پس اگر از روی شنیده های خودم عوض کنم اشکالی نداره. بدون تحقیق از دفتر مقام معظم پرسیدم، رجوع دادم به اطلاع وحید و از دفتر اطلاع وحید پرسیدم، اشکالی نداره. شما خانم صمدی با توجه به این تحقیق کردی، دفتر آقای وحید هم شما این اذن داده که توی مورد از مثلا دفتر از آقا سوال بکنید، برای خودتون درگیری درست نکنید. بنده پیشنهاد این است که یکی از بزرگان رو یک قطعی انتخاب بکنید. نه طوری باشه که فردا توی یک جمعی گفتن ما مقرد آقای وحید هستیم، بگید پس من مقرد آقای وحیدم، یا تو برگشتن توی جمع مقرد مقام اعظم رهبری مثلا دانشجوها فهمودن که ما مقرد از آقا هستیم، اینقدر دیگه متزلزل نباشه. اگر به این نتیجه رسیدید که حضرت آقا رو میتونید بهشون مراجعه کنید، مانعی درش نیست. شما میفهمید من استفتا هم کردم، حتی استفتا از دفتر مرجع میکنید، یه از اشخاص خارج از دفتر به نظرم نیاز نیست، مگر اینکه براتون واقعا استفتا توضیح نیاز داشته باشه یا براتون طوری باشه که مطمئن بشین اشتباه کردن. خانم محمدزاده فهمیدن استاد برای عدول از مرجع تقلید باید از مرجع اجازه بگیریم. خیر، قاعده داره، گاهی اوقات به یک مرجع مساوی به مساوی میرسید. دو تا مرجع به نظر شما واقعا مساوی هستن، که در واقع این امکان ممکنه کم باشه، اما به نظر شما، به تحقیق شما، اینجا برخی مراجع در رسالهش نوشتن اجازه میدهیم، برخی مراجع گفتن نه، باید حتما مرجع دیگری که میخوای بهش مراجعه کنی، رجوع کنی یا عدول کنی، اعلم از مرجع فعلی شما باشد. پس نیاز نیست شما به خود مرجع، از خود مرجع استفتا بکنید که آیا میشود من به مرجع دیگری مثلا عدول کنم. نه، این نیاز نیست. سوال آقای خانم سلطانی: سلام، دست دادن به سگ اگر دست و حیوان مرتوب نباشد باعث نجاست شدن میشود؟ خیر. در انتقال نجاست عرض کردیم که نجاست اگر مصری باشد، سرایت کننده باشد، حتی اگر یکم دست ممکنه خشک شده باشه، سرد باشه هنوز، این سرایت نمیکنه نجاست. اما اگر یه خیس باشه، رطوبت منتقل بشه، بله. چه مسائلی رو میشود از مرجع دیگه تقلید کرد؟ مسائلی که مرجع تقلید یا حکم نداده باشه یا خودش احتیاط واجب داده باشه به این که مثلا احتیاط واجب در ترک مثلا تراشیدن ریش صورت. اگه احتیاط واجب است، مرجع میگه یا ریش رو نتراش، یا اگه میخوای واقعا بالاخره نطور ازش رو بتراشی کوتاهیش بکنی، این مرجع تقلید بعدی که بعد از من اعلم قبول داریم. اگه مرجع تقلید حکم داشت و نظر قطعی داشت، میتونیم اونجا مراجعه کنیم به مرجع دیگر. استاد، میشه در مورد موی سگ توضیح بدید؟ من تخصص در مورد موی حیوان ندارم، اما حالا پرسیدی چشم. اگر مهمانی همراه خودش در لباسش موی سگ آورده باشد، حکم از کجا میدونید؟ شما حتی گمان زیاد هم بکنید، بازم هیچ کاری نباید بکنید. حتی اگر این حیوان سگ تو بغلش هم داشته باشه و شما شک دارید موی خودشه، موی مثلا یک حیوان دیگری است، یا مثلا موی یا مثلا پشم گوسفنده، شما حتی این گمان و شک هم میتونید با خودتون درست کنید. ولی که گمان هم داشته باشید، تا موقعی که من یک راهنمایی میکنم، تا موقعی که نتونید قسم بخورید که موی سگه، این مو پاکه، حکم به طهارتش باید بدید. اگه تو ماشین لباسش هم انداخته باشید، که همین عرض کردیم، اینجا معمولا خودتون رو درگیر نکنید که بگید همین حتما سگش مثلا قهوه‌ای بوده، این مو قهوه‌ای هم لباسشه و من الان باید لباسمو آب بکشم، یا این مو حتما خونه من نجس کرده. نه، تو این زمینه‌ها اصلا اگر شما یقین نکردید، هیچ وظیفه‌ای ندارید. الکی هم یقین نباید بکنید تو این زمینه‌ها، مگر دیگه واقعا شما دست بکشید موی از اون سگ بنده خدا بکنید، بعد رو فرشتون خودتون بریزید بگید اینجا دیگه یقین. من اینطور دارم میگم که رفقا، بعضی ها اگه ما بگیم نه برو دقت کن ببین موی سگ هست نیست، اینجا عامل وسواس و عامل دوباره کار در احکام همین چیزاست. دقت در این چیزها نباید بکنید. وقتی میگن که همه اجزای عالم پاک است الا اون چیزهایی که شما یقین بکنید نجس است، دیگه در این زمینا تحقیق نداریم. اگر بخوایم در مواردی خاص از حسن آقا تقلید بکنیم، بعد از مرجع خود مریضه بگیریم، گفتیم در اون شرایطی که یا مرجع حکم نداده باشد یا احتیاط واجب داده باشد، یا اینکه شما در موضوعی حسن آقا رو، موضوع کلی احکام، حسن آقا رو اعلم از اون مرجع بدونید. مثلا در امور عبادی حضرت آقا رو از مرجع تقلید فعلی خودتون مثلا اعلم میدونید، اینجا بله. یا در موضوع خاص فقهی که مفصل تو درس‌های تصویری توضیح داده شده چرا یادگیری احکام اینقدر سخت، آدم رو واقعا گیج میکنه. باور کنید عزیزان، آقای خانم هاشمی، اگر بدانید که احکام طهارت و نجاست چقدر آسونه، این حرف رو نمیزنید. بله، احکام خمس و ارث ممکنه این حرف شما موافقه. احکام خمس بحث حق و ناس است، بحث انسانهای دیگر مطرح میشود، خدا درش دقت کرده و ازش هم خودش گفته من نمیگذرم، خدا من باره تعالی میفهمه. اما در مورد احکام نجاست و طهارت، طرف ما خداست. خدا به یک شیئی میگوید نجس است، خدا میگوید از این اجتناب نکن. مثلا ما میگیم نه دیگه خدا، شما فهمیدین نجس است، دیگه عمرن من به این دست میزنم. خدا میگه آقا من میخوام ببینم تو چقدر تعبد داری، دیگه نه در کشورهای اروپایی یا کشورهایی که لایک هستن دین ندارن، برخوردشون با این مایه‌ای که شما بهش می نجس، برخوردشون مثل یک آب کثیفی ممکنه باشد. لباسشون می‌ریزه، باید دستمون تمیز می‌کنن مثلا. این رو باید دقت کنید که ما باید تعبد داشته باشیم و عبودیت داشته باشیم، نه دنبال عبادت باشیم. برخی ها اگه خدا بگن، خدا بفهمه من فرانچین نجسته، قبول میکنن. اما اگه خود خدا بیاد بگه من اینو پاک میدونم، باش برخورد پاک بکن، قبول نمیکنه. یا در بحث نماز، مثلا در بعضی از کارها خدا میگه آقا این نماز خوندی دیگه، الان شک داری یا گمان داری اشتباه، دیگه ادامه بده و تمومش کن، معطل نکن دیگه، نیازی نیست دوباره ذکر رو بگی، دوباره نماز رو بخونی، تکرار کنی. اما بعضیا قانع نمیشن، میگن خدا حرف اول فرمان قبول کرده. یه بنده خدای سوال داشتن، گفتن نماز ظهر و عصر، من فکر می‌کنم خیلی از صلات عقب افتادم، ببخشید اگه توضیح زیاد میدم. گفتن که یه بنده خدای سوال داشتن، نماز ظهر و عصر رو خوندم تموم شده، پسرم از این فیلم گرفته، وقتی فیلم رو نگاه کردم متوجه شدم رکعت دوم نماز ظهر رو دوبار انجام دادم، یعنی یک رکعت. اگر یقین به بطلان نماز داشته باشید با این وضعیتی که فرمودید، بله. آیا نماز ظهر رو فقط تکرار کنم چون قبل از نماز عصر است؟ کی بوده؟ در وقت بوده یا در خارج از وقت بوده؟ اگه در وقت بوده، بله، نماز ظهر و عصر رو باید تکرار کنید. اما اگه نه، شب فیلم رو به شما نشون داد، نماز ظهر رو باید اعاده بفرمایید. ببخشید من خدمت ارزان هستم. نسبت به سوالاتی که من پاسخ میدم، رفقا اگر امگلتی نکته دارن باز ادامه سوالات بنویسند. فهمودن که همین که از یکی از مراجع که حوزه علمی معرفی کرده که باید از سالی از اعلام می کنند، ملاک حوزه علمی نیست، ملاک اون شهرت مفید علم است. حالا 5-6 تا مرجع مشهور حداقل ما میتونیم بگیم که شبهه اعلامیت دارند، و حتما نمیتونیم بگیم آقا جامعه مدرسین حوزه علمی اگه معرفی کردن فقط این درست، نه، ممکنه شما در یک جمع اهل علمی که اینها رو قبول داری مرجعی رو معرفی کنن و از او تقلید بکنی و اسمش هم در لیست جامعه مدرسین حوزه نباشد. این یقین اول یقین شخصی است، دوما بله میتونیم به اینها هم اکتفا بکنید. اگر نداریم چقدر نماز قضا داریم باید چیکار کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، کمترش رو به جا بیارید. مثال میزنیم، نمیدونید که یک نماز قضا داری یا دوتا، یا آقا شوخی نکن برو بالا. میگیم نمیدونیم 10 تا نماز صبح قضا داریم و 10 تا نماز ظهر و عصر و مغرب شا یا بیشتر، میگی بازم برو بالا. میگیم یک ساله، میگی نه کمتره. میگیم 5 روزه، مثلا 50 روزه، میگید شک دارم. 40 روز، بازم شک دارید. 30 روز، میگین 30 روز رو یقین دارم. پس همون یک ماه رو نماز قضا باید بکنید. قاعدش اینه که به خودتون یک مرور میکنید، آنچه را که یقین دارید اقلش رو حساب میکنید. پس مثال ما این بود که شک داره بین یک مثلا تا یک سال، اما تو یک ماهش میتونه قسم بخوره که نماز قضا داره، همون یک ماه نماز قضا بخواند کافی است. ترتیبش هم قبلا گفتیم، بین نماز ظهر و عصر و مغربش نباید ترتیب به هم بخوره، میتونه همه نماز صبح رو اول بخونه، بعد همه نماز ظهر رو اول بخونه، بعد نماز عصر رو ادامش بخونه، بعد نماز مغرب، بعد نماز عشا، یا میتونه اول نماز مغرب رو بخونه، بعد نماز عشا، بعد نماز ظهر، بعد نماز عصر، بعد نماز صبح. فقط چی اتفاقی باید بیفته؟ هیچ نماز عشایی از نماز مغرب اون روزش جلوتر نیفته و هیچ نماز عصری از نماز ظهر روزش جلوتر نیفته. یعنی در تقویم شما نباید نوشته بشه که 5 نماز عصر خوندم، 3 تا نماز ظهر، 2 تا نماز عصر زودتر از نماز رو خوندی. اینجا نباید این اتفاق بیفته. قاعدش اینه. میبخشید از علامه بلوغ فقط صدای پسر بچه ذهب شده. آیا میشود گفت به بلوغ رسید؟ خیر. کلوف شدن صدا غالب مراجع علائم بلوغ رو نمیدونن. قبلا گفتیم علائم بلوغ برخی 3 تا چیز میدونن، برخی 2 تا چیز. حالا اگه بخوام نظر همه مراجع رو بگیم، که سن رو همه یقین دارن، همه قبول دارن که میگن سن از علائم بلوغه. برخی میگن احتلام شرط بلوغ پسر و دختره، برخی میگن نه، دختر بعد احتلامش مطرح نیست، فقط سن است و پسر رویدن موی درشت بالای آنه و زیر شکم، و حتی برخی از مراجع میگویند که پشت لب و زیر بغل رو هم مثلا موی درشت اگر باشد باعث بلوغ میدونن. حالا مفصل باز در درس ها بخش بلوغ رو خواهش میکنم اونا رو به صورت حتی تند هم میتونید شما استماع کنید یا گوش بدید و استفاده کنید. پس صدای کلوفت ملاک نیست، ببینید سنش چقدره، ببینید دیگه علائم رو داره. حالا ممکنه بگید ما نمیتونیم از بچه‌مون مثلا بپرسیم که، یا از اون شخصی که برایش این سوال پیش اومده بپرسیم که آیا تو محتلم شدی یا نشدی، آیا مثلا موی درشت زیر شکم درمد، نه، شما دیگه وظیفه‌ای ندارید. فهم وقتی نزدیک سن بلوغ هستش بعد او رو راهنمایی کنید به نماز خوندن و او رو عادت بدید، چون نمیشه که دفعه از سن کودکی تا بلوغ هیچ نماز نخونده باشه، از فرداش که به سن بلوغ رسید نماز اول وقت و جماعتش ترک نشه. این ببینید اصلا نمیشود. برای همین در روایات داریم که پسر بچه رو از 7 سالگی، دختر بچه رو از سن پایین‌تر به نماز عادت بدید، او رو تشویق کنید و ترغیب کنید به نماز خوندن و اعمال عبادی. اگر کسی تا امسال خمس نداده باشد، امسال خمس مال رو داده عباداتیم، اما خب معاملات هم تو بس عبادت ممکنه مطرح بشود. بله، این کسی خمس نداده باید بره دفتر مرجع تقلید مصالحه کنه. نمیشه چند سال خمس نداده بعد یه دفعه بگی امسال شروع کنه به خمس دادن. خمس چیا رو باید بده؟ جوابش چیه؟ جوابش این است که نمیدانیم، باید ببینیم که این چیزایی که خریده محاسبه بشه. خونه با پول کاسبی خریده، خمس داره نداره، میفهمن؟ نه معونش خمس نداره، باش محاسبه میکنن. ماشینی که زیر پات هستش ممکنه 500 میلیون باشه، خمس نداره، اما اگه این 500 میلیون تو حسابتون بوده باشد، یک سال گذشته باشه، بعد ماشین بخرید، اون ماشین مثلا خمس داره، یک محاسبه میکنن. خلاصش اینه که از شما میپرسن چقدر داری، میگی من یک ماشین دارم، یک خونه دارم، مثلا 200 میلیون تومان تو حسابم دارم. میگم خونه و ماشین بعد هر طریقی خریدی، ولی که پول تو حساب بوده نبوده مال خودت. من راهنمایی بکنم که از اینکه نگرانن که کی برن خمسشون حساب کنن، دفتر مرجع تقلید معمولا اینگونه حساب میکنه. این 200 تومانی که داری، یک دهم یا مثلا یک بیستم شو از شما به عنوان خمس مطالبه میکنم. ممکنه بگی الان نمیتونم این پولو بدم، مثلا توی بورس، توی جای حسابی هستش که گرفتار میشم بخوام برش دارم، حتی برای شما تقسیط میکنن و شما بری و زمین میشی نسبت به خمس و بدهکار دفتر مرجع میشی. برخی مراجع دستگردان میکنن، برخی مراجع مثل دفتر از آقا دستگردان هم نمیکنن، میگن آقا خمس شما از نظر ما کارش حل، مشکل نداره، مبلغ اینقدر تومن به دفتر مرجع باید مثلا تا این چند ماه آینده پرداخت کنین. کسی هم دنبال شما بعدش نمیدونه که آقا اینو شما ندادی، چی ده به گردن شما میاد و وظیفه شرعی شماست. من خارج از کشور هستم، اینجا بعضی جاها بر روی بعضی پنیرها نوشتن حلال و بر روی بیشتر آنها هیچ ننوشتن. خواستم ببینم پنیر هم حلال و غیر حلال دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس عرض کردیم خیر تحقیق نیاز ندارد، استفاده از لبنیات به این معنی که فرمودید اشکالی ندارد. در کل موارد بجز گوشت ها دقت در این که چگونه اینا به دست اومده از چه حیوانی است نیاز نیستش. گوشت ها رو گفتیم، در مورد چرم ها نکاتی رو عرض کردیم که در درس مفصل بیان شد. استاد اگر در تعداد سجده ها در حال قیام بعد از سجده، قیام بعد از سجده شک کنیم، چه حکمی دارد؟ بهش محل نمیدید، قیام دارید مثلا ذکر و تسبیحات رو میگین، شک کنید که یک سجده رفت، دو سجده رفتی، بهش محل نمیدید. اما در خود سجده، محل سجده باشی، فرمودن باید یک سجده دیگه برید که یقین کنید دو تا سجده رو حتما به جا آوردید، ولو که در واقع سه تا سجده هم شده باشه. من سوالات رو میخونم که عزیزان گیج نشن. ببخشید اگه من دارم تند هم میگم که وقتمون داره خیلی زود میگذره. جناب آقای فتحی هم دستشون بالا کردن، نمیدونم میکروفونشون بس میشود نمیشود. جناب آقای فتحی نکتتون رو بفرمایید، بعد من این سوال خانم اجلالی رو بخونم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد محترم و همین بزرگوارانی که شرکت کردن مجازی.
سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمد میگم خدمتتون. ببخشید ما این نیم ساعت 40 دقیقه رو پر حرفی کردیم و حتما عرایضی بوده که نقضم بهش وارد بوده و تحمل کردید، متشکرم. بفرمایید.
نه خواهش میکنم، بزرگوارین خدمت شما هستید. اون تو بحث مرجع تقلید الان سوالی که کردم محبت فرمودین پاسخ دادین. قبلا ما این قضیه رو رجوع زیاد داشتیم، حالا چه تهران چه استانه دیگه، چرا تو خدا جو فلاسفه، یک معضلی که تو این قضیه هست. شما مثلا به این بزرگواران رجوع میکنی، میگن آقا بعد دو نفر ملاکشو دو تا عادله دیگه، یعنی دو نفری که قبول دارین عادله، بعد وقتی رجوع میکنی باز مثلا یعنی
بسم الله الرحمن الرحیم عادل اهل خبره تو بس
بله بله.
بله. چون ممکنه برادر شما من عادل باشم، اما شما وقتی من اهل خبره نیستم، ملاکی برای انتخاب مرجع شما نیستم، چون ممکن نفر باشه مثلا اصلا دین نداشته باشه اما عادل باشه. متوجه هستین؟ عادل یعنی که از او گناه سر نمیزنه، ولی اهل خبره باشه نه مرجع تقلید شناسی. دقت بفهمید. بله
خب اینکه دو تا عادل پیدا کنی که یعنی شما رو قانع کنن، یعنی چرا مثلا یه وقت طرف خودش داره درس حوزوی میخونه، توی بحثا هست، میدونه دست جریان چیه، ولی برای افراد عادی جامعه، مثلا ما رجوع داشتیم افرادی که طرف مثلا دوران از 14-15 سالی یا خانم بودن، از 9 سالگی شروع کردن به تقلید کردن، الان بین رسیدن که آقا اون تقلیداشون اصلا مرجع انتخاب کردنشون اشتباه بوده، الان میخوان دوباره برن عدول کنن به مرجع دیگه، به مشکل خوردن. و از بزرگواران، یعنی کسانی که خدمت شما شد که کارشناس مسائل شرعی هن و حتی از بعضن از علما سوال کردن، یه جواب متقن نداشتن به ایشون بدن که آقا ایشون با تیب خاطر بره فلان مرجع رو انتخاب بکنه. بعد اختلاف هم توی قضیه است، یعنی مثلا میری جایی که از بزرگوارانه که مثلا عادل و خبره و کارشناس و داری کارشناس مسائل دینیه، میگه آقا مثلا همه رو قشنگ برای توضیح میده، ولی میگه من به شخص خاصی رو توصیه نمی کنم.
آفرین. آقا من همینجا بتون همینجا نگه دارید یادتون نره فهمشتون رو من توضیح بدم. شما ماشین شاسی بلند بی خرید انشالله، یک ماشین اصلا نو خریدید، الان با دو سه نفر دوستان مشورت میکنید کدوم نمایندگی ببرم یا کدوم تعمیرگاه ببرم. به شما فرمایشاتی دارم، یکی میگه مثلا فلان نمایندگی خیلی تمیز کار میکنه، به شما گزارش دقیقی میده، قیمتش مناسبه. یکی دیگه هم دقیقاً همینو میگه. اگه دو تا گزارش عین هم داشتین دو نمایندگی، وجدانا کدوم یکی میبرید؟ انتخابیه دیگه. وقتی که شما بین چند نفر گمان میکنید که احتمالاً یکی از این دو سه نفر هستش و واقعا حالا به تعبیر بنده نمایندگی نماینده درست بر اسلام هستش، کدام شخص نماینده اصلی است که باید به او رجوع کنیم، وقتی دو سه نفر براتون شک ایجاد میشه دیگه بین این دو سه نفر یه نفر رو انتخاب بدون هیچ اولویتی داشته باشه میرید. حالا ممکنه اینجا بعضی از نکات به درد بخوره. مثلا بگید فلان نماینده که نزدیکتر است، کسی شما رو ملامت نمی کنند چرا نزدیک رفتی چرا دور نرفتی. میگی من تحقیق کردم جفت این نمایندگی ها نمایندگی هایی بودن بی نقص. حالا ممکنه نفر بین حضرت آقا و آقای سیستانی آقای وحید واقعا به این عجب سه تا بزرگوار از عالم هستن و نمی شود بینشون بهترین انتخاب کرد، همشون از بهترین های مثلا روحانیت و مرجعیت هستن، اینجا یه دونش انتخاب بکنه کافیه دیگه. ممکنه بگه ببینیم علم دست کیه، ممکنه بگیم ببینیم کدوم مسنتره دیگه، اینا دیگه انتخابی میشه. وقتی که واقعا گمان به علمیت بین چند نفر داشتین که هیچ ارجحیتی بینشون نبود و وجدانت دیگه دنبال این نباید برود که هی حالا من همین مثال برای تشبیه مثلا ماشین رو مجبورم بزنم که حالا یه نمایندگی رفته ماشین درست کرده، دوباره باز آدمی که سرش درد میکنه این کارو میکنه، دوباره همون ماشینی که درست شده رو نمیبره نمایندگی دیگه نشون بده ببینه خوب درست شد خوب درست نشد. میگن آقا شما آدم عاقلی بودی مشورت کردی بردی یک جایی ماشین الان درسته، چرا خودت تو وقت رو میگیری که ببینی آیا این درست تعمیر شده است؟ آیا من 1000 تومن 2 تومن بیشتر ندادم دادم؟ همه آقا میگن آقا وقتی تحقیق کردی به این نفر مراجعه کردی دیگه دنبال شبه و شک نرو. بفهم ادامه فرمایش داشته باشی.
خواهش میکنم بزرگوار. حالا این بزرگوارانی که مراجعه داشتن، این بنده خدا میگفت مثلا من دفتر آقای سیستانی تماس گرفتم، اون بزرگوارانی که پاسخگو بودن مثلا میگفتن آقای سیستانی، دفتر مکارم تماس گرفتم، ایشون مثلا فهمیدن اینجوری. مثلا هر کدوم از بزرگواران تقریبا همون مرجعی که باشون مثلا ارتباط داشتن و معرفی میکردن. این بنده خدا واقعا سردرگم شده بود، میگفت تو مثلا من به بزرگوارانی که مثلا عادلان و خبرن رجوع میکنم به مشکل میخورم. هر کدوم از بزرگواران یک مثلا یا غالبا میگن آقا من شخص رو معرفی نمیکنم، یا اگر معرفی میکنه بس همون بحث اختلافی هست. یعنی اختلاف متاسفانه هست.
میدونم دیگه فهمش این سوال خیلی تکرار میشه برای همه کلاس های احکام، معمولا مثل تقلیب پیش میاد. تذکر خانم ساکان دادن که موضوع جلسه ولایت فقیه طهارت بوده. واقعا این مدار از بس این مدار که نبیشه از بس ما میریم طهارت هم مالا مرتبط اگه بدونیم ما ولایت فقیه یه طوری دیگه خیلی به جوشش بدیم. من عرض کنم بریم تو هم موضوع بحث. عرض بنده این است که اگه به این نتیجه رسیدید که به این درجه رسیدید که هی مراجعات متعدد چون نفهمیدین چیکار کنید، ما این پیشنهاد رو میدیم، باز شما میتونید اگه نقضش بود رو به ما بگید که شما مهم کسی واسه تقلید نمی کند یا تقلید صحیح نیست. میگم واقعا این گونه هستید، میخوام بگم مانند این شخص هستید، به هر یک از مراجعی که این چند نفری که به شما پیشنهاد دادن واقعا دلتون به اون سمت هستش مراجعه کنید، رو تقلید بکنید، نه که هر کس تو خیابون بوده، از اون مراجعه که بینشون شک ایجاد شده براتون دقت کنید. مثلا به نظر آقا آقای مکارم آقای سیستانی آقای وحید شما شک کردید، واقعا نمیدونید کدوم علم هستن. بگید الان خانواده من مقدر از آقا هستن یا خانواده من مقدر آقای مثلا مکارم هستن، دسترسی به آقای مکارم برای من بهتر، دسترسی به از آقا برای من بهتر، از آقای سیستانی هر کدوم از بزرگان یک ارجحیتی که تو دلتون هستش رو بهش بها بدهید، از این نفر تقلید بکنید، دیگه این بحث رو بذارید کنار. ممکنه واقعا نفر الان بچگی مقرد آقای وحید بوده یا مقرد از آقا بوده، الان به این دو به شکی رسیده، دقیقا خودشو فرض برای این بکنه چون تقلیدش به اصول نبوده که نه مرجع تقلید ندارد، دیگه اگه واقعا خواست اصرار داشت که به این نتیجه نهایی برسه، و اینه ما میگیم که از همون تقلیدی که داره میکنه درست، فرض کنه که مرجع تقلیدی ندارد، بر این فرض یک مرجع تقلید رو از این افرادی که بینشون شک داره به انتخاب خودش انتخاب کنه، دیگه دنبال این نباشد که از فلانی برم سوال کنم نکنم. و قطعا اگر روز قیامت از او پرسیدن چرا این کارو کردی، میگه آقا بینی و من الله خدای مهربان من تحقیق کردم میخواستم بندگی تو رو بکنم. به نظرم رسید که این انتخاب مرجعم اشتباه بود، گفتم بگردم انتخاب کنم، باز به چند نفر رسیدم که اینها مشکوک بودن کدومشون علم هستن، من یه دونه انتخاب کردم، اون تحقیقی که دوباره کردم اشکال نداشت این کارو بکنم. من اینطوری فهمیدم از احکام، بعید میدونم روز قیامت اون شخص رو مؤاخذه بکنن. انشالله که همه ما تو این زمینه مورد توجه امام زمان قرار بگیریم و هر عملی که انجام بدیم بر رضای خدا هم باشد. ببخشید از عزیزان که از موضوع خارج شدیم، خواهش میکنم.
سوال مرتبط با موضوع بود دیگه، اون مسئله
مذهبی. بله بله، نسبتاً چرا ورود اهل کتاب به مسجد حرام است؟ بس طهارته. من الان موضوع بگم بعد جواب بدم. به خاطر اینکه اولش که به مسجد توی بعضی از نظر بعضی از مراجع حرام نیست، میان تو مسجد عکسا میگم، اما نظر امام و برخی از مراجع حرامه چون نجسه و ما نجاست رو وارد مسجد نباید بکنیم. بالاخره اون اگر حکم نجاستش بشه این بحث رو داریم نسبتش. این سوال بعدی، عذرخواه از جمع حاضر، بی صبر من سر پاسخ شما در مورد صلوات هستیم، به همین خاطر صحبت های شما رو قطع نمی‌کنم. بسیار ممنون. این مرا فکر کنم یک ساعت پیش بوده، 6:18 دقیقه ما نیم ساعت. عذرخواهی می‌کنم علی آقا، ما دیر رسیدیم به این. سلام مریم عبودی، اذان را در منزل می‌شنوید به دلیل همان موقع به حد ترخیص ترخص. من ببینید اگر اشتباه خوندم خانم عبودی اصلاح بفرمایید. اذان را در منزل می‌شنوید به دلیل همان موقع به حد ترخیص بر روی بروی، و منظور این که به همون موقع بعد ترخص برسی و تا عصر دوباره به منزل برگرد، آیا نماز کامله یا به محلی که حد ترخص برسد شکسته بخونی؟ اگر اشتباه فهمیدن سوال رو تو سوالات بعدی خانم عبودی بفهمید، انشالله برسیم و اصلاح هم بکنیم. اگر از آنجا منزل میشنوید، هر جایی که خواستی نماز بخونید بعد ببینید توی شهر هستید یا از حد ترخص رد شدید. به حد ترخص برسیم مهم نیست. از حد ترخص نیست، 1 کیلومتر و 350 متر فتوای از آقا که تابلو داره، به فتوای برخی از مراجع 1.5 کیلومتر تا حتی 3-4 کیلومتر هم گفتن. الان تابلو حد ترخص به نظر من حجت خوبی است برای اینکه حد ترخص رد شد یا نشدید. اگر از حد ترخص رد شدید ولی که از اونتون منظر شنیده باشید، نماز رو باید شکسته بخونید به شرط دیگر شرایط سفر هم باشد، ولی وجدانن موضوع سفر موضوع ما نبود. باز عذرخواهی می‌کنم از عزیزان، من در همین حد بگم. و اگر از دوباره برگشت منزل تو شهر خودتون رسیدید، اگر نماز نخوندید بعد نماز کامل بخونید، اگر نماز هم شکسته خوندید که از گردن شما ساقط است. من وقتی سوالو میخونم بعد متوجه بشم که این موضوع هست، سعی کنید از آن سوالات در موضوع بحث باشد. از مجری محترم سوالات شفاهی رو من ترجیح میدم به سوالات کتبی، هرچند که سوالات کتبی زودتر پرسیده شده، اما میخوام کلاس دو طرفه باشه و عزیزان خسته نشن. بله خانم سلیمانی نیا فهمیدن در کتاب قدیم فقط معنی انسان ذکر شده است برای نجاستش، حتما اصلاح میکنیم اگه در صوت یا متن هستش یا به صورت ذهنی یا اصلاح ضبط اگه گفتیم که فقط این مورد نجس است. خانم سلیمانی، اگر بخوایم نماز عصر و عشا رو جداگانه بخونیم لطفا وقت فضیلت رو به طور دقیق بفرمایید. وقت نمازها موضوع بحث نیست و خواهش میکنم عزیزان، الان نزدیک 100 نفر هستن و اگه ما از موضوع خارج بشیم ناراحت میشن، وقتمون رو قبول نداشته باشیم. وظیفه‌مون چیه؟ من عرضم اینه که اگر شما تبعیت میکنید از یک مرجع تقلیدی که او رو کارشناس اون موضوع میدونید و از او باسوادتر و از او فهمیده‌تر در این امور سراغ ندارید، این حرف شما رو هیچ انسان آزاده یا بگیم هیچ انسانی که متفکر است قبول نمی‌کند که بگه که شما از بهترین نفر مشورت بگیرید و از او تبعیت نکن. اگر بنا گذاشتید برای اینکه شما مرجع تقلید بودی یا احتیاط می‌خواستید بکنید، بله شما نظرت که قبول نداشتی احتیاط کن. مثلا گفته بودن مویز و احتیاط واجب مصرف اشکال نداره یا اشکال نداره، شما میگی نه من قبول ندارم مصرف نمی کنم. بله در موارد احتیاطی میتونید انجام بدید، اما در مواقعی که واجبی رو شما میخواین برعکس رو عمل کنید، یا این مرجع رو به عنوان اعلم قبول دارید یا به عنوان اعلم او رو قبول ندارید. اینجا اگر قبول دارید باید تبعیت بکنید. اگر در مورد نظرات اینم که عرض شد، صوت جلسه ضبط میشه و منتشر میشه ان شاءالله که بشود. من اصرار دارم که حضوری ها صوت بفرستن. خانم موسوی نسب دستشون بالاست و اگه وایس بدید خیلی خوبه.
سلام، وقتتون بخیر. بنده متشکرم. یه سوال داشتم که توی احکام میگفتیم که احکامی که حالا ما قبلا نمیدونستیم و اشتباه انجام دادیم و اینا مورد قبول نیست، اینا از عمد نبوده. خب مثلا ما تو خانواده هایی بودیم که حالا شاید خیلی به همون آموزش ندادن، مثلا سطحی از مادرمون سوال میکردیم و ایشون هم مثلا همونجوری جواب میداده و ما مثلا فقط اسمن یه مرجع تقلیدی داشتیم و اونجور که باید درست احکام رو انجام ندادیم. حالا الان تکلیف اینا چیه؟ مثلا ما
قاعدش اینه که شما بعضی احکام که اصلا تکرار نداره، شما مثلا فرض کنید چیزی نجس بوده، شما نمیدونید نجسه، احکامش بلد نبودید، دست بهش میزدید، بعد نمیدونید با اون دست نجس نمازتون رو نخوندید، هیچ وظیفه‌ای نداره. یعنی تقریبا در 95% 90% به بالا شما همه احکامی که اعمالی که انجام دادید نیاز به قضا اعاده نداره. در بعضی موارد شما یقین دارید مثلا یک ماه با حالتی که نماز خواندن صحیح نیست نماز خوندید، یعنی یقین دارید دیگه. اینجا بفهمم که بله اینو بعد قضا بکنید، اما نگفتن امشب قضا کنید، تو برنامه‌تون باشه برنامه‌ریزی بکنید. بعد تازه میفهمم که اگر شما شک دارید که مثلا 100 روز نماز قضا شده یا 10 روز، همون 10 روزه کافیه بخونید. یعنی به حداقل گفتن تو بیا توی کار اسلام، بیا تو کار تبعیت و تعبد خداوند، انگار حالا من تعبیر بنده است، اینو جای تو احکام نگفتن، بیا تو بنده ما باش، ما با تو راه میایم و نمیذاریم که زیاد به ملالت وارد بشه. بعضی وقتا بله انسان بعد یک سال نماز قضا بکنه، ولی هیچ کس هم نداریم که ما ببخشیم بر شما، کم کم برنامه‌ریزی میکنه، انشالله عمر کفاف بده، اونها رو میخونه و وقت اینها در حال خوندنش هستی و تمام بشه، اون لذت بندگی به نظر به انسان بیشتر چشیده میشود که بله من یک جایی قصور داشتم، حتی قصور نداشتم، اشتباهاتی بود تو نوجوانی من نمیدونستم انجام دادم و چقدر خوبه که تونستم جبران کنم. پس انگار بار شما شاید نزدیک 10% باشد اگه بخوان جبران بشه، تازه یقین داشته باشید. اون 10% هم میپرسیم که چقدر قضا شده، چقدر خطا داره، یقین دارید اون خطا رو یا شک دارید؟ اگه شک داشته باشید هیچی، اگه یقین دارید اون مقداری که یقین دارید و یواش یواش باید جبران میکنید. پس اینکه کلی بگیم اعمال باطل است کلمه صحیح نیستش.
پس کلا منظورت اینه که حالا اگر شکه، چون هیچ کدومش برای من به یقین نیست،
هیچ
اگر شک
نداره.
باشه وظیفه
ای نداره. بله اعمال الان طبق نظر مرجعتون سعی کنید بدون هیچ ایرادی انجام بدید، هیچ وظیفه ای ندارید. برخی از علما و اینها بله احتیاط میکردن دوباره نماز میخونه، هیچ وظیفه امثال بنده و شما اینها نداریم. اون عالم ربانی که هیچ مستحبش تکلیف نمیشه، هیچ مکروه انجام نمیده، بله یک جایی هم داره که میگه آقا یک سال نمازشو قضا کرد. این چیزهایی که بر ما واجب نیست، برخی از ما بر خودمون واجب میکنیم و به نظر مثلا برای خودمون تکلیف میکنیم، بعد از واجباتمون میمونیم، حواستون باشه مشغولش نشید دیگه.
بسیار ممنونم، متشکرم.
باز میکنم اگه سوالات رو از این سوال صوتی دارن بپرسن که
من دارم
سوالات رو میکنم. ممنونم. بله بله
خواهش میکنم، بزرگواری کردیم.
بله خانم حسامی فرمودن که کسانی که ناخن کاشتن پاک هستن، قطعا پاک هستن، یا خیر دست دارن بهشون و غذا که میپرن میپذن حکم چیز. کسی ناخون کاشتن یک انسانی هستن که ناخون کاشتن پاک پاک، یعنی هیچ مشکلی نداره، حتی اگه قبلا هم دستشون به جای نجس خورده، خب بالاخره اون که آب کشته باشن، دقیقا مثل یک نفری که نماز شب میخونه میتونید باهاش مراوده داشته باشید. بله ممکنه نمازش اشتباه باشه، ممکنه نمازش نیاز به اعاده داشته باشد، ممکنه یک گناهی مرتکب شده باشد، امثال بنده هم ممکنه یک گناهی مرتکب بشویم. ما هیچ برخورد زننده و غیر انسانی با اینها نداریم، یا مثل برادر خواهر ما هستن، یک اشتباهی در فعل دارن که این اشتباه رو باید راهنماییش کنیم مثل یک برادر، مثل یک خواهر. استاد میشه سال خمسه رو تغییر داد؟ بله میشه زودتر از سال خمسه، اگه شما خمسه رو محاسبه کنین سال خمسه، ببخشید بی ربطه ولی جواب ندم باز بعدا ممکنه شاکی بشن. سال خمسه ابتدای ماه محرم است، به ماه رمضان بعد تغییر میشه بدین، به شرطی که از یک سال بیشتر نشه، کمتر از یک سال اگه باشه میشه تغییر داد. در مورد احکامی که سابقا به قدر انجام دادیم و سطح نگری انجام دادیم، فکر کنم خانم موسوی نسب سوالشون رو حضوری پرسیدن، شفاهی پرسیدن. خب خانم زرابیان جواب سوال قبل دادم، ببخشید من جسارت کردم جواب دادم. بله جواب شما درسته، نجسی نیستن، چرا نجس باشن؟ احکام کاشت ناخن رو به طهارت نجاست میتونیم ربط بدیم. بله احکام کاشت ناخن، ناخنی که حالا لاک زده میشه، برداشته میشه، ایام خاصی هستش، این نفر ناخن رو مثلا میخواد لاک بزنه یا ناخونی بکاره که ضرر متنابی نداشته باشه تون ایام، اشکال نداره. اما اگر یک نفری بیاد ناخونی بکارد که در ایام پاکی، ایامی که بعد نماز بخونه، اون ناخون برداشته نشود و این ناخون روی ناخون اصلی با چسب چسبیده بشود، این کارش حرام است چون که باعث شده است که نتونه وضوی بدون مانع بگیرد. اما حالا چیکار کنه؟ حالا یا این ناخن برداشته میشه با مشقت، حالا مشقتش حالا با یک هزینه 200 تا 300 تومان با کمتر بیشتر باشه، باید اینو برداره. ممکنه بگه یک مقدار آسیب میبینه. اگر آسیب ببیند و ضرر داشته باشه برای بدن، وقتی ناخن بزرگ شده است و این آسیب دیگه نداشته باشد، با حالت عادی وضو میگیرد. به این وضو میگم وضوی جبیره‌ای. اما اون کارش کار درستی نبوده و مرتکب حرام شده و توبه کند. بله رهبر تو خونه مسیحی از کیک خوردن، چای خوردن. نیل فهمیدم، بله میل فهمیدم. وقت جلسه هم نمیدونم وقت جلسه ساعت 7 بوده.
بله استاد وقت جلسه تا ساعت 7 بوده. من سعی مراتب اگر که صلاح میدونید میشه دقایق دیگر هم در خدمتتون باشه.
من از ایزان خواهش میکنم بدون هیچ تعارفی، هر کسی کاری داره، من 2-3 دقیقه دیگه خودم بیشتر نمیتونم چون هفته جلسه هنوز شروع نشده. چند دقیقه دیگه هستم، سوالاتی نمونه. سوالات فهمن همه دین عبودیت نظر شخصی و فردی ملاک مفهومه بسیار خوبیه. منظورتون نمیدونم دقیقاً به کدوم نکته است. اگه به بند درسش بله حرف درسته، اما یک عبادت داریم، تعبیر مراجع علما اخلاق یک عبودیت داریم. عبادت میگه من میخوام از نجس اجتناب کنم. حالا خدا بگه این نجس پاک شده، من میخوام اجتناب کنم، این ظاهرا عبادته. اما عبودیت یعنی که ببینیم خدا چی میگه. درسته اینجا نجس بود، باید پاک میشد تو ازش استفاده کنی. گویا وقتی خدا میگه با همون لباس نجس تو نماز بخون، یعنی بندگی خدا رو باید بکنی. این به بعضی از احکام ایمان نداره، به بعضی دیگرش ایمان، ترک ایمان کنی از نماز کافر شد نسبت به احکام. حرف شما کامل درست. اگر بنده نقص این حرف رو زدم، این حرف رو تایید میکنم و این حرف درست. همه دین عبودیت، بله، و ما باید عبودیت کنیم. و...
سلام استاد، خسته نباشید. من توی سوالا دیدم که سوال کرده بود که نماز آیات رو نمیدونستم، با تقسیم کردن تعداد آیات سوره توحید این نماز رو خوندم و فهمیدم اشکال داره. واقعا اشکال داره چون من خودم نماز آیاتم رو اینجوری میخونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه، مقلد هر بزرگواری باشن باید نگاه کنم به نظر این مرجع. اما از آقا میفهمن اشکال نداره، امام هم میفهمن اشکال نداره، به شرط این که این سوره توحید رو 5 قسمت کرده باشید. ممکنه یکی بگه من بسم الله رو 1 قسمت کردم. بله از آقا میفهمن که اگه بسم الله رو 5 قسمت کردیم، بسم الله رو جای حساب کرده باشه، این صحیح نیست. اما اگه قبلا این گونه نماز خونی، نماز آیات قضا به این معنا نداره. من 2-3 دقیقه دیگه ان شاء الله جلسه رو ختم می‌کنم چون جلسه دارم صدا می‌دم. خلاصه عرض بنده اینه که این نماز آیاتی که خوندم تو الان درست بوده، نیاز به اعاده نداره، چون نظر امام این رو تایید می‌کنه که بسم الله الرحمن الرحیم یک جزء است و اون 4 قسمت دیگه سوره توحید هم 4 جزء دیگه است. اما حضرت آقا میفهمن نماز آیات رو خواست سوره توحید رو بخونی اینگونه بخون: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد یک قسمت، الله الصمد یک قسمت، لم یلد یک قسمت، ولم یولد یک قسمت، ولم یکن له کفوا احد قسمت آخر. یعنی یک آیه رو 2 قسمت کردن، 2 قسمت با معنا. پس دقیق که نماز آیات قبلی درست است، خواست نماز به فتوای حضرت آقا بخونی سوره کمتر از 5 آیه رو، میتونید یک آیه رو به 2 قسمت تقسیم کنید. اما بسم الله به نظر از آقا و برخی از مراجع جزء آیات سوره، به جز سوره حمد، جزء آیات دیگر سوره ها نیستش. حالا یک سوره هم که 2 بسم الله داره بحث دیگه است. سال شفاهی سبت میخواید ولی فقیه برای جمعی مسلمین چجوری انتخاب میشود در کشور مختلف منظر هم اسمناک برای تبعیت بقیه کشور؟ بسم الله الرحمن. در مورد ولی فقیه نگاه میکنن، حالا من اینگونه عرض کنم، به مراجعه و به رهبری و ولایت اون شخص در این کشورها. ممکنه فرض بگید خب ما بابت همین نکته برعکس هستش که برخی از مراجع ولایت فقط یک نفر رو، ولایت یک نفر واحد رو در زمان غیاب امام زمان قبول ندارن. مرجع تعبیر خیلی خوبی هم هست، آدم خیلی ربانی هست، اما وقتی که یک نفر به تعبیر برخی مراجع مثلا مکارم ظاهرا یا عطار خوجدخت میفهمند، یا آیت الله حقشناس هم این تعبیر دارن، آیه مصباح هم دارن که این نفر علم رو دست گرفته است، شده سردمدار، شده علمدار، او بر دیگر مراجع در امور آحاد مسلمین لازم است از او تبعیت کنند، نه در احکام عبادت. باید ببینیم علم دست کیه، چه کسی جلو دار شده. مثل امام حرکت کرد، عده زیادی از مؤمنین دنبال او حرکت کردند، عده زیادی از مراجع رو تایید کردند. این یک چیزی نیست که ما انتخابات برگزار کنیم، انتصابات داشته باشد، یک حرکت جمعی مسلمین است. برخی هم اینو قبول عزیزان ندارن، هیچ اشکالی نداره. از آقا سوال کردن کسی برات فقیه شما قبول نداره، اصلا شما به عنوان ولی فقیه قبول نداره، شما به عنوان مرجع هم قبول نداره، دوچار مثلا کفران شده یا مثلا کافره یا مثلا مشکل داره، از آقا فهمیدن نداره، کس عقاید خودشو داره. اما حالا بنده عرض می‌کنم حق ندارین به دیگران توهین کنند، چون برخی از آقا قبول ندارن به عنوان ولی فقیه، توهین هم ممکنه بکنن، که اخیراً این اتفاق افتاد و انشالله شما از افرادی بودید که در حمایت از ولی ولایت فقیه و از آقا حرکتی کرده باشید. و اما ممکنه در یک کشور عربی از آقا ولی فقیه قبول داشته باشن، ممکنه این کارو نکنن. اینجا در زمان غیبت امام زمان اختلاف بین مراجع هستش، کسی یکی رو نمیتونه متهم کند، اما همونجور که عرض کردم یه بیشتر از این هم فکر نمی کنم کفاف بده. اینو میشه بیشتر بحث کنیم، این بحث مفصل دارن آیه یاد نفس می بزرگوار که در این زمینه نکته دارن. اسم این شخصی که صحبت کرد یادم نفسش در این زمینه آیه رحیمپور از قدی، آیه حسن رحیمپور در این زمینه نکاتی رو فرمودن که حتما اگه کلیپ به آیه رحیمپور از قدی رو بزنن. داخل احکام وضوء هست بسیار توضیح بده، زمین زمان تکرار تکرر ادرار همیشه توضیح بفرمایید در زمان نماز اگر ادرار قطعه بله اگر کسی مسموم البول از تعبیر فقهی، یعنی اینکه این شخص نمیتونه حتی به مقدار زمان نماز بول خودش رو نگه داره، اینجا احکامش در رساله مفصل و کامل گفتن و من باید قبل از نماز وضوء بگیرد، اگر در بین نماز هم میشه وضوء بگیره شاید فرام کنه وضوء بگیره و نمازش رو در حالا تموم کنه، اما اگه نه فقط به مقدار نماز میتونه نگه داره خودش رو، قبل از نماز تطهیر میکنه، لباس رو هم مثلا عوض میکنه اگه نجس شده است، نماز رو میخونه، اما اگر قابل کنترل نیست بعد به نحوی لباس بپوشه، یعنی مثلا دستمالش به لباس منتقل نشه نجاست، و اگر میتونه در بین نماز حتی اگر شرایط چه داره لباس رو عوض کنه، اگر شرایط تعویض لباس نداره با همون حالت نماز بخونه اما وضو بگیره، اما اگه هیچ کدوم از این کارا نمیتونه انجام بدهد اون نمازی که خونده درست است، نمیتونه انجام بده، نه که یعنی حال نداره، واقعا شرایط چه لحاظ سرما لحاظ دیگه خدمتتون هستیم ان شاء الله. ببخشید من اینو سریع رد شدم، یک مراجعه دارم میگم بیا تو جلسه. اگر عزیزان اجازه بدهن من این چند تا سوال دیگه که مونده اینم بخونیم. ببخشید کسی که حدود چند سال هست ناخن دارد و برطرف نمیکنن، خب گزهایی که برگردنشون هست درست نیست، باز هم پاک هستن، نه کنید عزیزان، من گفتم دیگه کسی که چند سال ناخن داره برطرف نمیکنه این ناخنشو نمیخواد برداره، این خلاف شرع انجام داده، اما حالا که وقت نماز شده وقت نمازم زیر شده این غسل انجام داده، یه وقت غسل نمیکند، باز این بدنش نجس نمیشه. نگید کسی که مثلا مختل میشود، کسی که مثلا حائض است، اگر خونی به بدنش اصابت نکرده، منی به بدنش اصابت نکرده، این که نمیشه بهش بگیم دست بهش بزنید دستمون نجس میشه، نه این شخص پاکه، اما اعمالش در بعضی موارد قبول نیست، در بعضی موارد هم که واقعا نمیتونه ناخن برطرف کنه و غسل یا وضو جبیره میگیرن اعمالش هم درسته. شما هم خمس نمیدونید آیا چیزی به گردن من هست، نه چیزی به گردن شما نیست، از شما بازخواست نمیشه مگر یقین کنید این نونی که دارید میخورید، این غذایی دارید میخورید واقعا بهش خمس تعلق گرفته. در بحث خمس در درس های غیر مرتبط با این موضوع طهارت و عبادت ما عرض کردیم که بر فرزندان وظیفه‌ای برای خمس نیست، ولو که پدر و مادرشون خمس نمیده، مثلا پدرشون خمس نمیده یا همسرتون اگه خمس نمیدهد وظیفه شما ندارید، چون که باز میتونیم بگیم 90 درصد از این پولهایی که افراد در میارن، پول حقوقی که میگیرن کار این کنن در سال خرج میشود و خمس بهش تعلق نمیگیره، ولی که خمس نده اون نونی که میخورید غذایی که میخورید خمس نداره اصلا. اما اگه یک موردی بود واقعا یقین داشتین همین مورد پول خاص خمس بهش تعلق گرفته و بتونستین باز قسم بخورید که خمس دارد، اینجا بعضی مراجع فرمودن، بعضی مراجع از آقا هم نمیگن اینا، بنابراین واجب خمس بدید، برخی گفتن مثلا از آقا اینا بله خمس بدید استحباب دارد. تو این زمینه باز به اون درس میتونید مراجعه کنید که ما خدای نکرده ناقص نگفته باشیم. بله خسته نباشید، از عزیزان تشکر میکنم که ما رو تحمل کردید بیش از یک ساعت. خانم آقای خسروی فرمودن اگر اینطوری نمیخوندیم باید همشون قضا کنیم. نمیدونم در موضوع ناخون دارید میگید، در موضوع چی دارید میگید، باید جداگونه بپرسید آقای خانم خسروی. عزیزان هر کس کار داره سریع میتونه کلاس رو ترک کنه، هیچ الزامی به موندن در کلاس هم اولش از الان ما نمیتونیم داشته باشیم و نداریم. خدا نگهدارتون باشه. من اگه سوال دیدم که لازم بود و به درد همین میخورد، بله بله خانم فائزه کلی وقت فهمیدم، من جواب این سوال رو باهاش نجای مختلف دیدم و شنیدم، من میگم بله چیزی به گردن زن خواننده در مورد خمس نیست مگر خودش درآمدی داشته باشه و که بحثش دیگه میتونه بره تعقیب. وجوب جواز تبیین واقعا این بحث مهمه و لازمیه، اما اجازه بدید که چون داریم هم استاد این موضوع داریم هم کلاس این موضوع داریم و یک نفر متخصص تو این زمینه صحبت کنه، ما هم سعی می‌کنیم تو این زمینه هم یاد بگیریم هم دنبال کنیم. ممنونم از عزیزانی که ارادت دارن. مبلغ خمس رو حدس حساب کنیم، خب بعضی عزیزا اصلا خمس نداره، خانم طاهری اگر میخواد مبلغ خمس رو حدسی حساب کنید، ممکنه شما خمس اضافه ای که وظیفتون نیست انجام بدید یا بعضی چیزایی که خمس لازمه بدید اونو اصلا محاسبه نکنید. بهتره که نکاتی رو در مورد خمس مطالعه کنید، ببینید به بیشتر از لوازم شما، موبایل شما، ماشین شما، خونه شما، فرش زیر پاتون، لباسشویی، تلویزیون، خمس تعلق نمیگیره اصلا. بله به برخی پولایی که سال بعد گذشته باشه، هدیه نباشه، ارث نباشه، نمیدونم جایزه نباشه، اینا خمس تعلق میگیره. میگم مبلغ کمی از درآمد، مگه یه نفر تاجر و سرمایه‌دار باشه، بله این ممکنه پول اضافه داشته باشه، هی ذخیره کنه، هی پول بذاره، بله خمس هم میدهد اگه مؤمن باشد، برکتش هم بیشتر میشود. متشکرم عزیزان. از سوال خودم اجازه رد شدیم، ببخشید من اگه سوال رو الان بدونم چیه جواب میدم، اما متاسفانه اگه رد شدیم من سریع ببینم پیدا میکنم. خانم اجلالی، من درست میگم اجلالی یا اجلالی؟ اگر اشتباه میگم عذرخواهم. من پیدا نکردم خانم، اگر نمازهای واجب غیر از نمازهای روزانه به گردن آمده باشه ولی نمیدونیم چه نمازهایی هست، تکلیفمون چیست؟ بله خانم اجلالی ببخشید من سوالتون الان پیدا کردم. اگر یقین دارید نخوندید و اون نمازها مشخصه و شما میدونید مثلا یک خصوصی شده که نماز آیات بر گردن افراد اومده، اونو یقین دارید، بله باید بخونید. اما سوال تحقیق لازمه؟ تحقیق لازم نیست. من برم تقویم‌ها رو نگاه کنم، اخبار نگاه کنم، میام در سال گذشته چقدر نماز آیات بوده، همون رو بخونم. نه الان شاید دارید خوندید یا نخوندید یا نمیدونید اصلا به گردن اومده یا نیومده، تحقیق در مورد نمازهای واجب غیر از نمازهای عمومی هم که بازم اونم تحقیق ندارد اینجا لازم نیست. ببخشید من این جلسه‌مون دیگه شروع شده، میدونم که سوالات زیادی هم هستش، حتما متن رو بفرستم من سوالات رو جواب بدم ان شاء الله برای عزیزان میفرستم. خیلی عذرخواهم که فرصت نشد کامل کنیم جلسه رو. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو با اجازه مجری جلسه و عزیزان ختم میکنم.